بسم الله الرحمن الرحیم.
در جلسه گذشته در قسمت دیگری از خواطر نفسانی و وسواس شیطانی که گفتیم مشکل‌ترین اقسام خواطر و وسواس است و به سختی می‌شود اونها را از قلب دور کرد توضیحات دادیم. اون قسمت از خواطری که برای همه مبتلا به است تقریبا می شود گفت بدون استثناء الا اونها که با مجاهدت ها و ریاضت هایی که خیلی سخت هم هست می توانند اون خواطر را از قلب خود دور کنند. توضیح دادیم این خواطر چگونه است و دارای چند نوع است. در مجموع خواطر و وساوسی بود که به عمل مربوط نیست، افکار خیالات معمولی که خلاصه می شود در آرزوها، در احوال غالب، در رابطه با مسائل مربوط به زندگی و در تیاره، یعنی نگرانی ها و اضطراب ها در ارتباط با مسائل دنیا. در کل اون چی که همیشه قلب من و شما را مشغول می کند به عمل هم ربطی ندارد، همون که ما هر چه سعی می کنیم در نماز خود را از اونها ولو در مدت کمی تخلیه بکنیم و قلب خود را و نمی توانیم اونها اون خواطر. این قبیل خواطر که به طور کلی سیطره بر قلب همه ما ها دارد، خلاص شدن از دست اونها مشکل ترین مسئله است و خودش هم از جمله خواطر شیطانی و وساوس نفسانی است. توضیح دادن در جلسه گذشته اینچنین فکر نشود که اینها اشکال ندارد و اینها به اصطلاح شیطانی نیست، نفسانی نیست. صریح آیه که خوندن توضیح دادن و تحلیل ها که داشتیم به خوبی نتیجه میگیریم که اینها همون از جمله خواطر شیطانی هستن، مسلما از نوع شیطان است و برای سالکی که شروع میکند به سلوک از جمله موانع سخت راه است و اکثر اونها که در سلوک به جایی نمیرسند، یا میشود گفت همه اونها که در سلوک به جایی نمیرسند وقتی صادقانه شروع کردند، حتی با شرط صادقانه بودن، از اینجا شکست میخورند، چون این کاریست خیلی سخت. و دلیلش هم این است که دلیلش رو من اون دفعه نگفتم ولی اجمالا اشاره بکنم، گرچه در خلال صحبتهای قبلی اشاره شده به این مسئله، دلیلش هم این است ما یک عمر قلب خودمون را آزاد گذاشته ایم، با این خواطر آنچنان اونس گرفته و این خواطر راهشون به قلب ما باز بوده، هیچ ممانعتی نبوده و بلکه قلب خود را به سوی اونها کاملا دعوت هم کرده ایم، برده ایم، مشغول کرده ایم. اونچنان به اصطلاح یک عمر ما مشغول این خواطر و این خواطر را به قلب خود راه داده ایم و هیچ ممانعتی نبوده و بلکه تشویق هم بوده و تمهید مقدمات هم بوده، که در کل انس قلب ما با اینها و اینها با قلب ما یک مسئله ثانوی به صورت یک مسئله فطری ثانوی شده. دقت بکنید، یعنی اصلا دیگه گفتم اختیار از دست ما خارج است، ما نمیتوانیم آنچه را که همیشه قلب یک عمر با اونها سر و کار داشته و با اونها در همه لحظات مشغول بوده اونها را از قلب خود بیرون بکنیم. مانند یک فطرت ثانوی شده برای ما وجود این خواطر در قلب ما. خوب دقت بکنید، شما حساب کنید، شما هر کدام به اندازه سن خودتون حساب کنید، من به اندازه سن خودم حساب کنم، از اون وقتی که چشم باز کرده ایم این خواطر را راه به قلب خود داده ایم و با اینها بوده ایم 30 سال باشد، 20 سال، 40 سال، 50 سال. و در عرض 40-50 سال و 30 سالی که قلب با چیزهای اونس پیدا کرده هیچ ممانعتی هم نبوده، تازه ما میخواهیم این قلب را از اونها ممانعت بکنیم و اونها را ممانعت از ورود به قلب بکنیم. این کار سختی خواهد بود و لذا گفتم که همه ارباب سلوک در اینجا به کارشون به مشکل برخورد میکنند الا افراد نادر، چون راه معالجه با این مشکل هم راه مشکلی است. حالا من در این هفته بنا شد راه معالجه اش را عرض کنم، اون که از ناحیه علما اخلاق ارباب باطن وارد شده و گفت گفتن و ارشادها که کردن اون هم راه درستش با استفاده از آیات قرآن و روایات و اون چی که از متون اسلامی استفاده می شود، بنا شد که اون را به شما توضیح بدهم. چون اصل موضوع رو هفته گذشته توضیح دادم که چگونه ما را گرفتار کرده و چگونه مانع سالک می شود. اما کسی قدم به سلوک گذاشت، خواست سالک صادق باشد و خواست قلب خود را از اینها تطهیر بکند، قلبی داشته باشد به تعبیر قرآن کریم، قلب مجرد از اغیار داشته باشد، نه تنها در موقع نماز بلکه در همه مواقع، این چنین سالکی از چه راهی باید این مشکل را معالجه بکند؟ عرض کنم که گفتم نظرتون هست که علما اخلاق و علما سلوک هر کدوم در باب معالجه این خواطر راهی را نشان دادن، علما خودمون، علما بزرگ شیعه و ارباب باطن، و همشون هم خواستن به عنوان دلسوزی از طریق استفاده از آیات و روایات و دعاهای معصوره و بالاخره راه و روشی که در اسلام مطرح است راهی نشان بدهند. حتی گفتم که مرحوم بحرالعلوم مثلا طوری گفته و اون یکی ها طور دیگه گفتن، الا اینکه ببینیم اون چی که در متون اسلامی هست چیه. باید ما نظرمون دوخته به همون باشد که در متون اسلامی وارد شده و این را استفاده بکنیم. از چه راهی باید این خواطر را دور کرد؟ و قهرم ما اون راهی را به شما اون دفعه اشاره کردیم و این دفعه توضیح میدهیم که همون از متون اسلامی با صراحت استفاده میشود. و البته این مفهوم این حرف من این نیست که اون چی که مثلا به بحرالعلوم مرحوم نسبت داده شده یا به بعضی دیگر اونها مخالف با اسلام است، مخالف نیست، اما به اون صورت گفتن در متون اسلامی به چشم نمی خورد. دقت می کنید، صاف به چشم نمی خورد. عرض کنم که اونی که مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه و اساتیدی که داشتند مانند مرحوم آقای قاضی و شاگردان مرحوم مولا حسین قلی همدانی که اینها که در این سلسله که هستند که بزرگان از ارباب باطن ما هستند و مقبول همه هستند و واقعا بزرگان هستند، اینها راهی را که در رفع خواطر برای سالک نشان دادند از طریق همون ادامه ذکر نشان دادند. گفتن که باید سالک و فی صادقانه قدم در طریق گذاشت، تائب شد، بیدار شد، توبه کرد و قدم در طریق و سلوک گذاشت. به قول حافظ، من همان دم که وضو ساختم از چشمه اش چار تکبیر زدم، یک سره و هرچی که هست چنین قدمی را که برداشت جدی طالب بود. به قول عطار، به وادی طلب قدم گذاشت که اولین مرحله است. به معنی کلمه، این که من میگم به معنی کلمه، شما بعدها خودتون زیاد روی این جمله دقت بکنید. به معنی کلمه قدم در طریق طلب گذاشت، یعنی خودش قبول کرده باشد، خود انسان، که دیگر خدا را میخواهد و نه غیر او را. خودش از خودش این مسئله را قبول بکند، خودش قضاوت بکند، به قول من پولاش رو بگذارد و قضاوت بکند که من دیگر میخواهم طالب او باشم. فقط اینجا وقتی انسان از خودش این را قبول کرد، میگویند قدم در وادی طلب گذاشت، اولین وادی، قدم در طریق گذاشت، قدم در به اصطلاح طریقه سلوک گذاشت، هر جور تعبیر کردیم، در سلک سلوک وارد شد. اینجا که وارد شد در این مرحله، مرحوم آقای طباطبایی و دیگران از بزرگان با استفاده از متون اینجور فرمودند که باید طالب صادق، همین که شروع کرد، فرض میکنیم طالب صادق است، اینجور یادتون نرود، این اکرار بکنم، چون مطابق که بعدن خواهم گفت در باره طالب صادق تصویرش درست است. یک وقتی نه به خودتون مقایسه بکنید، نه به بنده و نه به امثال بنده و خودتون، طالب صادق در باره اش مطالبی که خواهیم گفت. چون ما در پی راه معالجه برای طالبی هستیم که چی باشد؟ طالب باشد. کسی طالب باشد، هر راه معالجه برای او به درد او میخورد یا نمیخورد؟ نمیخورد. برای غیر طالب هیچ راه معالجه نیست. راه معالجه برای طالب است. ادامه ذکر است گفتند. طالب وقتی قدم در طریق گذاشت به ذکر مشغول می شود. ذکر به معنی طلب، ذکر به معنی یاد او و خواستن او. بعد از این همه او را می خواهیم، همه در طلب او هستیم و بس. ذکر به معنی وسیع، البته ذکر به معنی وسیع که من طلب و یاد قلبه 24 ساعت است، مسلمن ذکر به اون معنا را که قلب و زبان مخصوصا قلب 24 ساعت بیاد و طلب او باشد در بر دارد. ذکر به معنی وسیع، مشغول ذکر و طلب که شد، با همین ذکر و طلب و ادامه ذکر ایشون فرمودن و راه همین است و میکنن سالکین موفق. باید خواطر را قدم به قدم از قلب کنار زد. خب اما اینجا مسئله فقط به این سادگی نیست. اینجا شرایطی قبلا لازم است که اون شرایط مادامی که تحصیل نشده با ادامه ذکر نمیشود خواطر را کنار زد. چطور؟ اینجاشو دقت بکنید که من توضیح میدم. راه این است، باید ذکر را شروع کرد و ادامه داد و با ادامه ذکر قلبی، حالا زبان هم باشد اصلشون قلبه، با ادامه ذکر و یاد و طلب و خواست قلبی تو هم با زبان، با ادامه همین ذکر و یاد و او هرچی به قلب میخواد بیاد کنار میزنیم این خواطر را برای با ادامه ذکر. این در چه میتواند موفق باشد این طریق؟ و چگونه میتواند سالک با این نحوه خواطر را از قلبش دور بکند؟ شرایطی دارد، این شرایطش را من توضیح میدم. دوستان که هستن دقت میکنید که این بحثی که امروز میکنیم میشود گفت که اصل پایه سلوک همین است که امروز میگیم. هر کتاب ها در 70-80 جلسه گفته ایم همش اطراف و جوانه بوده، برای که در این جلسه بتوانیم ببینیم که چگونه شروع خواهیم کرد. دقت بکنید، خوب دقت بکنید. شرایط اصلیش چیه؟ شرایطی که طالب صادق باید داشته باشد اول و بعد با همین نوع ذکر شروع کردن شروع بکنه و خواطر را کنار بزند، به راه ادامه بده و هی پیش برود و بعد اون حالات و منازل اینها پیش بیاد. شرایط اولین شرط عبارت است از تخلیه قلب از رذائل که ما در مدت میشود 31 جلسه هست که همینها را برای شما چی میکنیم؟ توضیح میدن. مهلکات دقت بکنید، اون کتابه ها میشود گفت 31 جلسه، من تعداد دقیقش را نمیدانم، برای شما توضیح دادیم که رذائل صفات چی چیز هاست و باید انسان اونها را از خود دور کند و با نقطه مقابل اونها که فضائل است، فضائل و شرائط و اوصاف است، با اونها خودش را متصف بکند. اولین شرطی که باید قبل از شروع به ذکر و با شروع به ذکر داشته باشد سالک تا بتواند با ذکر خواطر را کنار بزند و در طریق طلب پیش برود این است که باید قلبش را از امهات و از اون رؤوس رذیلت ها اول پاک بکند. چرا؟ برای اینکه اصلا رؤوس، باز تأمل کنید دلیلش چیه. و حالا اینجا شما میتوانید، شما که میگم من هم مانند شما، اینجا من و شما میتوانیم بفهمیم که چرا وقتی ما شروع میکنیم موفق نمیشویم. اولی شرط شما نداره که ما شرط بعدیش هم نداریم که بعد توضیح خواهم داد. برای اینکه رذائل صفات خودش دام شیطان است، یا بفرمایید که خودش از ظهورات شیطان است، از ابزار شیطان است، از چهره های شیطان است. اون دفعه شعرم که از مثنوی خوندم یادتون هست دیگه، هر کدوم از رذائل صفات در قلب انسان جا داشته باشد با اون شیطان در قلب جایی رسنوز. تأمل کنید، مثلا کسی که در وجودش حسد است، دیگه حسد هنوز در قلب من حاکم است، یعنی شیطان حاکم است در جلوه کی؟ در جلوه حسد. فعلا قلب من جای حسد است، یعنی جای شیطان است، این قلب مغصوب است. در قلب مغصوب نمیشود نماز خوند. ترجمه کنید، در زمین قصری گفتیم نماز قبول چیه؟ نیست. نمیشود پیش رفت. برای مثلا حسد که دارم، همین شیطان با حسد در قلب من جاریره و گهران از همین بود منو به مسائل خواهد کشوند. ای شروع به ذکر کردم از طریق اون وسوسه ها که مربوط به حسد است، هی من میبرد به اینجا و اونجا، یا اون افکار را میآورد به قلب من. هر جو گفتید توجه کردید. مثلا فرض فرمایید حرص هست، طمع در اغیار در دنیا، طمع حرص. خب این خودش شیطان است. حرص شیطان نیست، اما زبوری از شیطان است، ابزار شیطان است، جلوه از شیطان است، حالتی برای شیطان است. با بودن او در قلب شیطان هم هست، و بهرن شیطان با استقرار این صفت در قلب، در قلب هنوز مستقره، قلب محسوسه، قلب مشغول. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. و بهرن شیطان از این طرق هی و ثابت، اون و ثابت که مربوط به حرص است، فلان چیز فلان طور شد، فلان چیز از دستم می رود، فشون به دست می آوردم، این طور شد، خیالات می گیره، اون طور شد، مشد. همینطور دیگه اونی که برای شما دارین دیگه، اینا زیاد اشاره کافیست برای آقه ترجیح برمود. از این طرق وساوس مربوط به حس وارد میشه. خب حالا شما تک تک بشمار ببینید چی میشه. یکی دوتا نیست، الحمدلله، اونی که ما داریم. نه حسد تنهاست و نه حرص تنها و نه غضب تنها و نه حب دنیا تنها و نه جبر تنها و نه الی آخر، که من اونها را قبلا در این 34 جلسه را شما شمردم. اول تخلیه قلب از اینها لازم است، ولی با اینها نمیشود ادامه ذکر را شروع کرد. ادامه داد و خواطر را چه کرد؟ کنار زمان شیطان اونجا نشسته و اول باید اینها تخلیه بشه کرد. ریاضتی لازم است، مجاهدتی اولا در تطهیر قلب از این خصلت‌ها و رؤوس رذائل و اوصاف، که من اینها را گرچه گفتم به شما توضیح دادم، ولی اینجا باز چند از اون رؤوسش را میشمارم که شما بعد روش مطالعه میکنید. مطالعه کردید میبینید که چرا من و شما مطالعه میشید. میبینید همین هاست، همین ها وساوس مربوط به این هاست که شیطان از اینها نمیذاره، از طریق وساوس مربوط به این اوصاف نمیذاره قلب ما ادامه بدهد به ذکر و خواطر را کنار بزند. در آنکه اصل مسئله شیطان اول مستقر گشته، ذکر در اینجا میگویند به قلب راه پیدا چیه؟ میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. این از مصائب است. اولین مشکل این است که ذکر اینجا اصلا راه پیدا به قلب نمیکنه، در حواشی میگرده، یا در زبان است فقط، یا در کجا؟ در حواشی قلب. اصل قلب مشغول است، نشد. اون روز رضائل را یک قسمت باز من توضیح شو قبلا دادم، گرساب طولانی، اما روز فضائل عبارت از شهوت، از غضب، از حرص، سه، حسد، چهار، عداوت، پنج، بوج، شیش، هر، هفت، کبر، هشت، طمع، نو، بغض، ده، خفت، یازده، سبوچ بودن گفتم قبلا، جوب ترسو بودن 12، حب الحطام دنیوی دائر، حب دنیا و مسائل دنیوی و متعلقات دنیوی، عجله در امر، خوف از حق و فاقه، تعصب به غیر حق، سوء ظن به خالق و مخلوق و غیر این. همه رو مهمش رو شمردن برات و غیر از روز فضا. این اولی شرط است. خوب دیگر شرط اولین شرط این است. شرط دوم که دیگه زیاد با توضیح در شرط اول دادم، زیاد احتیاج به توضیح ندارد. شرط دوم عبارت است از متصف بودن با نقطه های مقابل این رذیلت ها که فضیلت هاست. ترجمه میکنید؟ یعنی باید نه تنها اینها در قلب نباشد، بلکه نقطه های مقابل اینها که شرائط و اوصاف است و اوصاف ملکی است، ملک را به سوی قلب راه میدهد و میکشاند طائفین و عاکفین را، اونها را باید انسان داشته باشد. که باز دقت میکنید و اون در اون گفته های قبلی که گفتم مقابل این ها که گفتم همین اوصاف مقابل شد. شرط دوم داشتن شرایط و اوصاف نقطه مقابل این هاست، به اضافه چی؟ به اضافه مواظبت بر طاعت و عبادت و ورع و تقوا. خب شرط سوم چیست؟ حالا با این دو شرط خودتون دقت بکنید، کسی اینجور باشد، شما اگر تصریح بکنید قلب کذایی که از این رضایی که یکی از اونها حب دنیا بود پاک باشد، با شرائط و اوصاف ملکی متصف باشد، این دو شرط وقتی حاصل شد، این قلب بدن قلب است. ما اونجا بدن قلب خود را یافته ایم، چون این رضایل را کنار زده ایم، تعمل بکنید و شرائط را کسب کرده ایم، ابواب شیطان را به قلب خود، اکثر ابواب یعنی اصول ابواب و درهایی را که شیطان از اون طریق وارد قلب می شود را به قلب خود بسته ایم. دقت کردید؟ شیطان از طریق صفات وارد می شود، اگر اینها نباشه شیطان طریق ورود برای خودش پیدا نمی کنه، اینا ابواب ورود شیطان به قلب است. کسی که این دو شرط را به دست آورد، ابواب ورود شیطان به قلب را بسته. اگر شیطان بخواد به چنین قلبی را پیدا بکند، خیلی به سختی میتواند و از طریق اختلاس خواهد بود. ترجمه کنید، مستقیما راه ندارد، دیگه در وجود و در قلب ساکن نیست، مستقر نیست. ممکنه گاهی شیطان بخواد سری بزنه، اینجا میگن به اصطلاح نظر شیطان به اصطلاح قرآن، گاهی پیش میاد، البته این گاهی دیگه میشود، یعنی دیگه جا ندارد در قلب، قلب دیگه ابواب شیطان روش بسته شده. و این ما ینزغن نکمن شیطان نزغون پس تعیز بالله. این آیه را در نظرتون باشد، آیه 221 سوره اعراف است که میفرماید و این ما ینزغن نکمن شیطان نزغون پس تعیز بالله اینه سمیعون علیم این الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. این مال این هاست، یعنی مال انسان در این مرحله است. میفرماید که اگر یه نزغه تماس اختلاسی و اجتیازی به اصطلاح و از حاشیه از طریق شیطان به قلب شد، اگر چنین چیزی پیش آمد فورا به خدا پناهنده باش، استعذ بالله انه سمیعون علیم، خدا سمیع علیم است. و اینو بدانید که اونا که متقیان پاکن، قلبشون پاک است، وقتی طائفی از شیطان خواست به قلبشون هجوم بیاورد از طریق اختلاس، تذکروا فاذا هم مبصرون، فورا متذکر میشوند و به خود میاند و به خدا پناهنده میشوند و اون هم چی میکنه؟ اون هم قهرن رد میشه. توجه کردید؟ این دو شرط اساسی است. با این دو شرط کسی میتواند قهرن شروع به ذکر بکند و ذکر را ادامه بدهد و خواطر را هر چی میخواد به قلب بیاد کنار بزند و به ذکر دائم موفق باشد. فرق شرط سوم چیه؟ شرط سوم همون خود ذکر است، یعنی این دو شرط که حاصل شد، طالب صادق باید مشغول به ذکر بشه. خب بودش این شرط است، یعنی دیگه به خودی خود با کنار رفتن رذائل متصف شدن به فضائل که ذکر نمیاد، که باید به ذکر پرداخت. این شرط سوم است، به ذکر پرداخت، ذکر زبانی و ذکر قلبی، ذکر زبانی و ذکر چی؟ قلبی. اصلش هم ذکر قلبی است. ذکر قلبی در اینجا که عرض میکنیم ما، در همون اصطلاح معروفش هست که بین علما اخلاق و بین همونها که این رویه را ارائه کرده اند مطرح است. چون ذکر قلبی معانی مختلف دارد، شاید به گوش شما خورده باشد بعضی از معانی و بعضی از صحبتها در باره ذکر قلبی. این که میگوییم ذکر قلبی، منظور این است که مثلا زبان به هر ذکری که مشغول است، قلب هم با زبان همراه باشد و زبان با قلب چی باشد؟ همراه باشد. این هم ذکر قلبی است. یا هیچ زبان ساکت است، انسان مثلا کار میکند، در محیط کارش هست، با کسی صحبت میکند، سخنرانی میکند، یا بالاخره ظاهرا ساکت است ولی قلبش به ظاهر به هر کاری مشغول است، قلبش به ذکر خدا مشغول است که ذکر قلبی تنهاست بی زبان. باز ذکر قلبی اینجا همون یاد قلبی خداست، به هر صورت که قلب اسم قلبن یاد بکند. بنابراین شرط سوم پرداختن به ذکر دائم است، دائم قلبی. حالا زبانیش دیگه دائم باشد این شرط نیست، کدام شرط اصلی است؟ قلبی. قلبی الان مثلا شما اینجا نشسته به حرف من گوش میکنید، اگر اهل این مسئله باشید تران داریم صحبت میکنیم، در این حال که گوش میدهید به حرفهای من، قلب شما بیاد خدا باید باشد و باید مواظبت میکنید که قلبتون از خدا غفلت نکنید. البته اینجا ممکنه برای شما سوال بشود که وقتی انسان کاری میکند، صحبتی میکند، صحبت گوش میدهد، کاری مشغول است، اون وقت خیلی خوب نمیتواند با تمام وجود به ذکر قلبی، به یاد خدا با تمام قلب پردازد. یه قسمت از وجودش متوجه کار است. این درست اصلا این است که نمیشود اصلا دیگه انسان به یاد خدا باشد. البته فرق میکنه تا جایی انسان با تمام وجود در گوشه بشیند مشغول یاد باشد و هیچ کاری نباشد، و با اونی که هم کاری میکنه و هم قلبن به ذکر خدا مشغول است و باید با غفلت چیز بکنه. از کنم که با غفلت باید در اینجا جنگید. حالا وقتی ذکر شروع کردیم، هرچی میاد به قلب که میخواد ما را به غفلت بکشاند، باید کنار بزنیم. همون رفع خواطر میشه، ذکر ادامه و رفع خواطر. اما دیگه اون اوصاف اینا کنار رفت، رفع خواطر خیلی خود شما منصفانه قضاوت میکنید، خیلی آسان است، خیلی سخت میشه اون وقت؟ نه، گفتید خیلی آسان میشه. مسئله همون جاها بود. مرحوم نراقی اینجا یه مثالی میزنه، مثال مرحوم نراقی خوب است در اینجا من بگم که گفتم آسانه. شروع به ذکر و ادامه اون و رفع خواطر با ادامه ذکر، با تخلیه قلب از اوصاف رزیله و اتصاف با شرایط اوصاف، کار چندان مشکل نیست. اینی که برای من شما مشکل است، چون تخلیه اولیه نیست و استقرار شیطان در قلب میخوام ادامه ذکر بدیم که ذکر اصلا به قلب راه پیدا نمی کند. اینجا عرض کنم که مرحوم نراقی میگوید که میدارد این مسئله چجور میشه. مرحوم نراقی که از بزرگان ارباب باطن ما و علما شیعه است، ایشون میگوید که با وجود این اوصاف در قلب نمی شود ذکر را شروع کرد و خواطر را کنار زد، چون شیطان در قلب مستقر است. میگه میدارد مسئله چجوریه؟ مسئله شما نندینه این مسئله برای تقریب به ذهن میزن. میگه که شیطان، مسئله شیطان مسئله سگ است. و نراقی میگه در اون جلسه گذاشتم یادتون است که از مثنوی شعر خوندم کنم تقریب سگ کرده بود. مسئله شیطان مسئله سگ است و مسئله این اوصاف گفتیم که با بودن اونها در قلب شیطان در قلب استقرار دارد و راندنش اصلا نزدیک محالی شود. میگوید این اوصاف هم مسئلش مسئله مثلا گوش است که خلب ازش به سگ ازش میکنه خوشش میاد. کسی گوشتی داشته باشه در اطراف خودش، گوشت و از چیزهای دیگه که سگ خیلی خوشش میاد، اون وقتی اینا را اطرافش رو پر کرده باشد از این مشتهیات سگ، سگ هم اونجا گرسنه است و به اینها بالفطره سخت احتیاج دارد. هی بی به اصطلاح اینا اطرافش پر باشد، هی به سگ میگه که برو کنار، مثلا اخسر، حالا به قول به تعبیر اخسر، دور شو دور شو. اینجا خواهی درس گفته بیش وقت سگی که مشتهیاتش اونجا پره است، خودش هم گرسنه است، با تمام وجود کشیده میشود به سوی اون گوشت و مشتهیاتش که اطرافش هست را گرفته، هرچی به زبان میگه که اخسر، ولی سگ میره و اونجا کنار میره و نمیره. دقت کردی؟ میگه وقتی قلب پر است از مشتهیات و ابزار شیطان، شما هرچی به زبان ذکر بگید، این به زبان ذکر گفتن چون ذکر به قلب را پیدا نمی کنه، چون قلب مشغول به شیطان است و مبسوط به شیطان است، این ذکر زبان گفتن با داشتن اون اوصاف و که به اصطلاح مشتهیات شیطان است و ابزار شیطان است، شبیه اون کسی است که دوربرش را گوشت و مشتهیات سگ گرفته باشد، هی یواش باش به زبان به سگ بگوید که چی؟ اخسر. درست مانند این نمیشه. خیلی خوب مسئله آورد. و هر چیزی که زبانی باشد مادامی که قلب مشغول است، با این اوصاف شیطان در قلب مستقر رسد، ذکر به قلب را پیدا نمی کند، همش زبان می شود، همش زبان، مانند ذکر که ما می گیم، مانند نماز که می کنیم، بلی از ذکر همش زبان است، به قلب نماز را پیدا نمی کند، نمی شود پیدا. بنابراین این سه شرط اساسی راه معالجه این قبیل خواطر است که توضیح دادم و انشاءالله اگر دقت فرمودید خوب متوجه شدید که چگونه می شود خواطر نفسانی و وساوس شیطانی را از قبل کنار زد، به ذکر ادامه داد و موفق شد و راه را حرکت کرد و بعد اون حالات و منازلی که بعدا پیش میاد اونا پیش داد، انسان بالاخره در حرکت به سوی مقصود باشد و بالاخره سالک باشد. این صورت است که توضیح دارم.